بسم الله الرحمن الرحیم. فاول ما القاه المالک علی العبد من ذلک فسخ حکمت الهیت فی کلمت آدمیه. خب بحث در این فراز است. بعد از اینکه خطبه رو به پایان برد جناب شیخ، می‌فرماید که اول چیزی که مالک یعنی خداوند بر عبد یعنی خودش یعنی شیخ القا کرد، یاد داد، من ذلک از اون کتاب، از فصوص، اول چیز فصح حکمت الهیه فی کلمت آدمیت. فاولو اولو مبتدا، فس خبر، اولو ما القاه المالک علی العبد من ذلک فس و حکمت الهیه فی کلمت آدمیه. در این بحث چند نکته هست. خب مالک بر عبد القا کرد فس آدمی رو. خب القا اون یاد دادن و اون افکندن و انداختن رو میگن. خب این مناسبت میخواد. اگر چیزی مناسبت نداشته باشه بهش چیزی القا نمیشه. بین ملقی القا کننده و ملقا علی باید مناسبت باشه. ملقی کیست؟ الله. الله از چه جهت؟ از حیث ربوبیت، چون او ربه القا میکنه و معنای اصلی رب مالک مدبر بودنه. رب یعنی چی؟ رب یعنی مالک مدبر، اون مالکی که تدبیر میکنه، مدبر مربوبش هست. لذا گفت که القاه المالک، یکی از معانی رب، بعضی اینطوری گفتن یکی از معانی رب مالکه، ولی دقیقتر اینه، اصلا رب یعنی مالک مدبر. او رب العالمین هست یعنی او مالک و مدبر، مالک مدبر عالمین هست. اولا عالمین رو مالک، ثانیا مدبر همه عالمین هست، تدبیر میکنه همه عالمین رو. پس الله من حیث و ربوبیتهی ملقا علیه کیه؟ خب عبده. عبد کیه؟ خود شیخه. پس خداوند از جهت ربوبیتش القا کرد بر جناب شیخ، بر قلب شیخ. خب ما که گفتیم این کتاب فصوص رو از رسول الله گرفت، بله دیگه، حضرت هم واسطه هست، حضرت مظهر اسم الله هست، حضرت مظهر اسم المالک هست، رسول الله مظهر مالک مدبر هست، رسول الله مظهر اسم ربه، بلکه اسم اعظم الهیه رسول الله، بزرگترین اسم خدا رسول الله. پس حق تعالی از این طریق این مسائل رو و این فس و فصوص دیگر رو بر عبد یعنی جناب شیخ القا کرد. پس اول چیزی که القاه المالکو، مالک یعنی حضرت حق که مالک مدبر هست و رب، بر عبد القا کرد یعنی بر جناب شیخ که به خودش عبد اطلاق کرده القا کرد، من ذلک از اون کتاب یعنی از اون فصوص، ذلک به کتاب میخوره، فصح حکمت الهیه فی کلمت آدمیه. خب اینجا جناب شیخ به خودش عبد گفت. این عبد قبلا توضیحش رو دادیم، اینجا هم یک اشاره دوباره میکنیم. که ما یک عبد وجودی داریم و یک عبد سلوکی. همه موجودات، همه مخلوقات عبد خدا هستند به لحاظ وجودی. ما مگر میتونیم وجودی رو پیدا کنیم که به لحاظ تکوینی عبد خدا نباشه؟ همه عبدالله هست و به لحاظ تکوینی اصلا نمیتونند از دایره عبودیت خارج بشند. نمیتونند. کافرترین انسان ها یا حتی موجودات مثل ابلیس، او هم به لحاظ تکوینی و وجودی عبد خداست، به لحاظ وجودی. ولی به لحاظ سلوکی و اختیاری فقط کسانی که حرف خدا رو در مقام تشریع استماع میکنند، اطاعت میکنند، اینها عبد خدا هستند. وقت مؤمنان عبدالله میشند، عبادالله میشند، ولی کافران ندیگه. در عبد سلوکی، عبد خاص، کافران که عبد نیستند. و این کلید حل خیلی از مسائل هست. وقتی که عرفا میگن همه عبدالله هم. حتی شیطان هم عبداللهه، سری ما سلوکی معناش نکنیم، اختیاری معناش نکنیم. این عبداللهی که ما در نظر داریم که خدا رو تشریعا داره اطاعت میکنه، اینطوری معنا نکنیم. این به لحاظ تکوینی مراده، وجودی مراده. خب در اینجا که میگه عبد، خب عبد وجودی که قطعا هست، منتها عبد سلوکی هم مراده شد. یعنی من عبد او هستم، من او رو اطاعت میکنم، من تابع مالک هستم، تابع حق هستم، اهل عبادتم، اهل عبودیتم و خلاصه انشاءالله که عبد او هستم. وقتی گفتیم عبد سلوکی یعنی این که اون حرفای دیگران که گمان میکنن که عرفا همه چیز رو قاطی میکنن، همه چیز رو یک کاسه میکنن و خوب و بد رو به یک دید نگاه میکنن، نه خیر، خوب و بد در بحث سلوکی، در بحث اختیاری جدا. بله در تکوین، در وجود چه خوب چه بد، همه بندگان خدا هستن، اختیاری هم نیست هستن این مسئله. فاول ما القاه المالک و علی العبد من ذلک، از اون کتاب فصوص، فصل حکمت الهیت فی کلمت آدمیه. اول چیزی که القا شد فصل آدمی است، به صورت خلاصه عرض کنم. خب این فصل چیه؟ اشاره‌ای در قبل گذشت، اینجا مفصلش رو عرض کنم خدمتتون. فصل و شیء حداقل سه تا معنا من عرض میکنم خدمتتون. یک، فصل و شیء خلاصته و زبدته. فصل شیء خلاصه اون شیء، زبده اون شیء، این یک معنا. فصوص الحکم، فصوص هم جمع فصل میشه دیگه. فصوص الحکم یعنی اون خلاصه های حکمت ها و اسرار که بر قلوب انبیا نازل میشه. اینجا چجوری معنا میکنیم با این عبارت؟ فص و حکمت الهیه فی کلمت آدمیه. فص و کل حکمه عبارتون ام خلاصت علوم حاصله لروح نبی من الانبیا. اون خلاصه و اون زبده علومی که بر قلب و روح هر پیغمبری نازل شده. پس فص و حکمت الهیه یعنی خلاصه و زبده حکمت الهی در کلمه آدمی. این عبارت رو میتونید بنویسید، عبارت خوبیه. فص و کل حکمت عبارتون، با توجه به معنای خلاصته و زبدته میگم، فص و کل حکمت عبارتون ان خلاصت علوم حاصلت لروح نبی من الانبیا، حاصلت لروح نبی من الانبیا المذکورین التي یقتضیها الاسم الغالب علی. الاسم فاعل یقتضیه، ها که ضمیری است که در یقتضی به یقتضی چسبیده، این ها به تلک العلوم برمیگرده، اون علوم حاصله لروح نبی. التي يقتضيها الاسم الغالب عليه، ضمیرش به پیامبر برمیگرده، فیوفیزها، یوفیزو فاعلش هو اسم غالب، الاسم الغالب، ها ضمیر به تلک العلوم برمیگرده، فیوفیزها علی روح ذلک النبی حسب استعدادهی و قابلیته. اون اسم غالبی که در پیغمبر هست، یک پیغمبری، یک اسمی در او غلبه داره، از اسماء الله در اون پیغمبر غلبه داره، این اسم غالب اقتضا میکنه اون علوم رو که بر روح این نبی افاضه بشه، به حسب استعداد نبی، به حسب قابلیت نبی. پس فس و حکمت الهیه فی کلمت آدمیه، خلاصه و زبده حکمت الهی، حالا توضیح میدم حکمت الهی یعنی چی، حکمت الهی در کلمه آدمی، البته اینا رو باز توضیح خواهم. خب این یک معنا. یک معنایی که هست درباره فس، اصلا نوشتن که حقیقته و جوهره، فس نه خلاصه بل حقیقته و جوهره، اصلا حقیقت شیء، فس اون شیء. خب اگر این باشه، خب فس و حکمت الهی یعنی اون حقیقت حکمت الهی در کلمه آدمی، فس و حکمت الهی فی کلمت آدمی. معنای سوم اینه، همون فسی که میگن فس الخاتم، یعنی این نگین انگشتر، مثلا اینطوری معنا میکنن در کتاب های لغت و اینا، ما یزین به الخاتم، اون چیزی که انگشتر با اون مزین میشه دیگه، همون نگینش هست. و یکتب علیه اسم صاحبه، قدیم چکار میکردن؟ اسم صاحب اون انگشتر رو روی اون نگین حک میکردن که بعد با اون نگین این نامه ها رو مهر میکرد. خاتم انبیاست رسول الله صلی الله علیه و آله، یعنی چی؟ یعنی مهر کرد دیگه، نبوت تموم شد. این مهر که میکردن یعنی نبوت تموم شد دیگه، بعد این روی نگین اسم صاحبم مینوشتند. دلالت خاتم انبیا از خاتم انبیا اگر بیشتر نباشه کمتر نیست. یعنی یه بار ما بگیم او خاتم انبیاست، یعنی ختم کننده به صورت اسم فاعل، ولی بگیم خاتم انبیا، اون مهره، اون مهریه که دیگه نبوت رو تموم کرد، همونه، بلکه چه بسا بیشتر هم دلالت داره بر ختم نبوت. دقت میکنید، پس فصل خاتم ما یزین به الخاتم، ما یرکب فی الخاتم من الاحجار الکریمه و غیرها، یعنی اون سنگهای خوبی که روی این پایه سوار میکنن، مثل عقیق، فیروزه، اون نگین، نگین انگشتر. خب حالا فس اگر به این معناست، نگین انگشتره، اون وقت چجوری باید معنا کنیم؟ فس و کل حکمته، فس و کل حکمته، اینطوری میگیم اون قلب پیامبر، که این علوم، این حکم در اون قلب نقش میبنده. ببین چطور این نگین انگشتر رو اسم صاحبش رو روش مینویسن، یا مثلا اسماء جلاله روش مینویسن، روی نگین انگشتر. فس و کل حکمه یعنی قلب منتقش بالعلوم الخاصه، به بیان اخرى یعنی محل حکمت الهیه. محل حکمت الهی چیه؟ اون قلبیه که در کلمه آدمیت هست. پس فس و حکمت الهیه فی کلمت آدمیه، ای محل الحکمت الهیه، محل حکمت الهی. اون محل چیه؟ هو القلب الثابت فی کلمت آدمیه، اون قلب کلمه آدمی که محل حکمت الهی است. به بیان دیگر، قلب الانسان الکامل محلا لنقوش الحکم الالهیه، قلب انسان کامل که محل نقوش حکم الهی است، اسرار الهی است، حکمت‌های الهی است. پس قلب میشه مساوی فس الذی هو محل نقوش. در آخر فس اول ابن عربی یک عبارتی داره که انگار این معنا بیشتر استفاده میشه از معنای فس. عبارت ابن عربی اینه، فرماید که و فس و کل حکمت الکلمت التی نسبت الیها، فس هر حکمتی الکلمه، اون کلمه ایست، یعنی اون قلبی است، اون پیامبری است. اینجا کلمه یادتونه گفتیم کلم یعنی پیامبران، هر پیامبری یک کلمه است، کلمه بیرونی و کلمه لفظی، کلمه حقیقی. پس فس هر حکمتی الکلمه، اون کلمه است، یعنی اون پیامبری است، اون قلب پیامبری است، التی نسبت که نائب فاعلش هی حکمته، الیها به اون کلمه، که اون حکمت به اون کلمه منصوب شده، نسبت داده شده. از این عبارت جناب شیخ استفاده میشه که انگار فس به معنای همین فس الخاتم گرفت، قلب و محل گرفت. پس دوباره معنا کنیم، فس و حکمت الهیه فی کلمت آدمیه، یعنی اون محل حکمت الهی در کلمه آدمی، اون قلبی که، اون پیامبری که محل حکمت الهی قرار گرفته. محل الحکمت الهیه هو القلب الثابت فی الکلمت آدمیه، قلب الانسان الکامل محل لنقوش الحکم الهیه، یا قلب الانسان الکامل محل لنقوش الحکمت الهیه. روشن شد دیگه، این دیگه فس و حکمت الهیه، این فس روشن شد. فس حکمت چیه؟ گفتیم دیگه حکمت رو، حکمت اون علم به حقایق اشیاء علی ماهی علیه و عمل به مقتضاش. پس در حکمت عمل هم هست، اگر علمی عمل در کنارش نباشه او حکمت نیست. حکیم همون کسیه که هم میداند هم عمل میکنه، وگرنه کسی که عمل نکند او حکیم نیست. خب حکمت الهی چیه؟ الالهیه. ببین الهیه هی الواحدیه، الهیه هی الواحدیه، اون اسم مرتبه جامعه که همه مراتب اسما رو در بر گرفته و حقایق اسما رو کلن در بر گرفته، یعنی اسم اون مرتبه‌ایه که جامع همه اسما و صفات هست، همون مرتبه واحدیت که همه اسما و صفات اونجا ملحوظند. این حکمت الهی، همه اسما و صفات اونجا ملحوظند، مرتبه‌ایست که جامع همه اسما و حقایق اسما هست. توضیح میدم یه مقدار بریم جلوتر. کلمه آدمی چی؟ کلمتن آدمیه، کلمه که اون حقیقت بیرونیه، اون حقیقت بیرونی رو ما کلمه میگیم، اون کلمه ای که آدمه. آیا مراد شخص حضرت آدمه یا مراد نشأه انسانیه، نوع انسانه، وجود عالم انسانیه؟ از کلمه آدمی مرادش چیه؟ فی کلمتن آدمیه، خود جناب شیخ در کتاب نقش الفصوص اونجا تصریح میکنه که مرادم نشأه انسانیه، نه فقط خود حضرت آدم. مراد نوع انسانه، مراد وجود عالم انسانیه. البته این مسئله در حضرت آدم به ظهور نشسته، لذا آدم بوده که حالا عرض میکنه. پس معنا کنیم دوباره، فس و حکمت الهیه، اون حکمت الهی در کلمه آدمی، اون حکمتی که الهی است، یعنی اسمی، اون اسمی که جامع همه اسما و صفات هست، در کلمه آدمی، در نشأه انسانی. درست؟ چرا کلمه آدمی اختصاص به حکمت الهی پیدا کرد؟ یعنی چرا حکمت الهی رو در کلمه آدمی اختصاص داد؟ فس و حکمت الهی، این حکمت الهی که همه اسما و صفات رو در بر گرفته، این در کلمه آدمی اختصاص پیدا کرده. یعنی کلمه آدمی، دقت کن، کلمه آدمی محل حکم الهی است، اون حکمی که همه اسما و صفات رو در بر گرفته. چرا؟ حداقل دو تا مسئله شما خدمتتون عرض میکنم. یک، برای اینکه نوع انسان، چون گفتیم که مراد از کلمه آدمی نوع انسانه، نشأه انسانیه، نه فقط حضرت آدم، شخص حضرت آدم، برای اینکه حضرت آدم علیه السلام و نوع انسان خلق للخلافه، مگه خدا خلقش نکرد تا خلیفهش باشه؟ دو، مرتبه انسان، نشأه انسان، جامع همه مراتب عالمه، انسان همه مراتب عالم رو یک جا داره، و چون همه مراتب رو یک جا داره، آینه مرتبه الهیت و اون آینه مرتبه همه اسما و صفات حق قرار گرفته، قابلیت ظهور همه اسما رو داره این نوع انسانی، در حالی که در غیر نوع انسان، مثلا ملک، جن، دیگر حیوانات، این قابلیت وجود نداره. اولا جامع همه مراتب نیست، انواع دیگر، ثانیا قابلیت ظهور همه اسما و صفات در آنها نیست. ولی انسان جامع همه مراتب عالم هست و قابلیت داره همه اسما و صفات رو به ظهور برسونه، لذا انسان اختصاص پیدا میکنه به حکمت الهی. حکمت الهی چیه؟ اون مرتبه الهیه، اون مرتبه‌ای که همه اسما و صفات اونجا هست. کی میتونه این همه اسما و صفات رو در خودش بروز بده؟ کی؟ فقط انسان. ملک میتونه؟ نه. جن میتونه؟ نه. انواع دیگر از حیوانات میتونن؟ نه. نبات میتونه؟ نه. جماد میتونه؟ نه. فقط انسانی که میتونه. لذا حکمت الهی اختصاص به نشأه انسانی داره. عوالم کلی در عرفان 5 تاست که بهش میگن حضرت. حضرت اول، تعین اول و ثانیه، که جزء سوق ربوبیه، تعین اول و تعین ثانی جزء سوق ربوبیه. حضرت ثانی عالم عقل، حضرت ثالث عالم مثال، حضرت رابع عالم ماده. پس ببینید، سوق ربوبی، تعین اول، تعین ثانی، این حضرت اول، بعد عالم عقل حضرت ثانی، بعد عالم مثال حضرت ثالث، بعد عالم ماده حضرت رابع، بعد یه حضرتی هست که همه این حضرات رو در خودش داره که اون میگن حضرت انسان کامل، این حضرت پنجمه، بهش میگن کون جامع، جامع همه این مراتبه. یعنی انسان کامل هم از تعین اول و ثانی در او هست، هم از عقل در او هست، هم عالم مثال، هم عالم ماده، جامعه. و این جامعه بودنش مثل دیگران نیست، حتی تعین اول و ثانی هم ناقصن، چون اونها عالم عقل، عالم مثال و عالم ماده در اونجا نیست. پس این که گفت که حکمت الهی اختصاص به مرتبه انسانی داره، بخاطر اینکه فقط انسانی که میتونه این حکمت الهی رو
ظهور بده، بروز بده، به خاطر اینکه این انسانه که میتونه حکمت الهی رو در بر بگیره، یعنی همه مراتب هستی رو داشته باش. این نشأه، این نوع قابلیت داره. دیگر انواع و دیگر موجودات نه، این قابلیت رو نداره. حتی ملکه اون قابلیت رو نداره. در بحث ظهور هم فقط انسانه، یعنی نشأه انسانی که قابلیت داره الله رو مظهر باشه. دیگران مظاهر اسماء خدا هستند، ولی اسماء دیگر خدا، ولی مظهر اسم الله فقط انسانه. فقط انسان میتونه مظهر اسم الله باشه. انسان کامله که فقط مظهر اسم اللهه. اسم الله مگه چه خصوصیتی داره؟ در اسم الله همه اسما هستند به نحو اعتدال، ولی در اسماء دیگه غلبه داره یک صفتی، ولی در الله هیچ صفت بر صفت دیگه غلبه نداره. به همین خاطر ملائکه هم مظاهر اسماء خدا هستند، ولی اسماء تنزیهی خدا، اسماء تقدیسی خدا. خب حیوانات هم مظاهر اسماء الله هستند، ولی اسماء تشبیهی خدا. فقط انسانه که اونم انسان کامل که میتونه مظهر اسم الله باشه، که هم صفت تنزیه و اسماء تنزیهی رو مظهریت بکنه، هم اسماء تشبیهی رو مظهریت بکنه و جامع همه اسماء و صفات باشه. به همین خاطر حکمت الهی که مرتبه ایست که همه اسماء و صفات رو در بر میگیره، اختصاص به نشأه انسانی داره. در نشأات دیگر، یعنی در موجودات دیگر، در انواع دیگر نمیتونی حکمت الهی رو پیدا کنی. ببینید این چند تا بیت رو هم ببینید. معمولا میگن که فقط انسانه که همه عالم رو یک جا داره. یعنی اگر همه عالم رو ما به صورت یک جا بخواهیم ببینیم، باید انسان رو ببینیم. اگر این انسان رو باز کنیم میشه این عالم، عالم رو ببندیم یا جمعش کنیم میشه این انسان. به همین خاطر عرفا میگن که، عرفا به عالم میگن عالم کبیر، به انسان میگن عالم صغیر. یعنی اون عالم کبیر اینم کوچیکشه، این عالم صغیر. یعنی هر مرتبه از مراتب گفت، از تعیون اول و ثانی گرفته تا عقل و مثال و ماده، این داره همه اسما و صفات رو میتونه این ظهور و بروز بده، این نشعه ها، این نوع انسانی. حالا بحثش رو خواهم کرد که کیا میتونن بالفعل کنن همه رو و کیا یک قسمتش رو میتونن بالفعل کنن. یا به عالم میگن انسان کبیر، به عالم میگن انسان کبیر، به انسان میگن عالم صغیر. دقت کردید؟ انسان کبیر این عالم، عالم صغیر این انسان، به ظاهر کوچیکه. و تزعم انک جرم صغیر و فیکن تول عالم الاکبر، گمان کردی که یه جرم کوچیکی هستی، و فیکه این تول عالم الاکبر، عالم اکبر در تو گذاشته شده و پیچیده شده به. پس به صورت، بعضی وقتا اینجوری میگن، به ظاهر تو عالم اصغری، به واقع تو عالم اکبری. به قول مولانا در مثنوی، پس به صورت عالم اصغر توی، پس به معنا عالم اکبر توی. در صورت عالم اصغری، در معنا و حقیقت عالم اکبر توی. آیه‌ای که هست آیه امانت هست، معروفه، انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان. امانت رو بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه کردیم، قبول نکردن، به تعبیری دیگه سر برتافتن، مثلا نپذیرفتن. این تکوینیه، نتونستن بپذیرن. اون امانت رو نتونستن بپذیرن، آسمان ها و زمین نتونستن. فحمل حل انسان، اما انسان حملش کرد، قبولش کرد. این همون استعداد انسانیه که میتونه جامعه اون کمالات باشه، در حالی که دیگران نمیتونن جامعه کمالات باشن. یکی همین آیه که خیلی دیگه معروفه دیگه، بحث اون خلافتی که حق تعالی نسبت به انسان برای ملائکه مطرح میکنه، و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. بعدم اون آیه معروف که و علم آدم الاسماء کلها، که ملائکه نتونستند این رو برای خودشون حل کنن. دقت میکنی این آدم الاسماء کلها، به حال این اسماء حقه، نه اینکه اسم. بعضیا تفسیر کردن این اسمهای ظاهری که برای اشیا هست و اینا، که ملک دیگه اینا نمیتونه بگه. اینکه آدم قابلیت داره همه اسما رو به ظهور برسونه، این علم هم علم تحققیه نه علم مفهومی، که به آدم یاد داد مفهومش رو، نه که یعنی متحقق کرد به همه اسما، همه اسما، نه فقط اسما تنزیهی و تقدیسی، بلکه همه اسما. که دیگه ملک معلومه که نمیتونه تشبیه رو مظهر بشه، ملک فقط اسماء تنزیهی رو میتونه. همه اینها رو که گفتیم به خاطر این بود که حکمت الهی اختصاص به کلمه آدمی پیدا کرد. مراد از کلمه آدمی هم نشأه انسانیست، انسانه. چرا پس گفت کلمه آدمی؟ آدم گفت، حضرت آدم رو اینجا مطرح کرد، به خاطر اینکه اولا که آدم اولین انسان از این نوع انسانی و اولین پیامبر خداست، اولین فرد این نوع دیگه به لحاظ زمانی و ظهور طبیعی در عالم دنیا حضرت آدم اولین هست، لذا ایشون رو اختصاصا ذکر کرد. پس ایشون رو ذکر کرد و مراد نشأه انسانیه. منتها چرا آدم؟ چون آدم اولین فرد از این نوع هست در نشأه طبیعت و دنیا به لحاظ زمانی، و ما بقی همه فرزندان او هستند دیگه، همه از او هستند و فرزندان او هستند. در حقیقت آدم انگار نماینده این نشأه انسانی هست که آمد و خلیفه شد. پس اول چیزی که مالک بر عبدش از اون کتاب فصوص القا کرد، فس و حکمت الهیه در کلمه آدمی است. یه بحثی اینجا مطرحه، اونم اینه که این که میگیم انسان خلیفه خداست، منظور چیه؟ اینو دقت کنید، این پایه مسائل ما هستا. این که همه اسماء الهی در انسان میتونه ظهور کنه یا ظهور کرده یا ظهور میکنه، آیا همه انسان ها مراده؟ انسان کامل مراده؟ نوع انسان مراده؟ اصلا فقط حضرت آدمه؟ فقط شخص حقیقی حضرت آدمه؟ فقط انسان های کامله؟ همه مؤمنان هست؟ همه انسان ها هست، هم از کافر و مؤمن و اینها؟ نوع انسان، حقیقت انسان مراده؟ منتها در انسان های کامل این بالفعل شده، در انسان های دیگه همش به فعلیت نرسیده، با توجه به استعداد و اون تلاشی که کرده مقداری به فعلیت نرسیده. کدومه؟ قطع میکنید این مسئله مهمیه. از این حکمت الهیه که در کلمه آدمیه هست، این مراد چیه؟ این که میگیم نشأه انسانی، همه انسان ها حکمت الهی رو دارند و ظهور و بروز میدند، چه کافر چه مؤمن، فقط انسان‌های کاملند، نوع انسانه. اگر نوع یعنی چی؟ بین قابلیت و فعلیت ما باید فرق بذاریم. یک بار میگیم که نوع انسان قابلیت جامع بودن همه مراتب رو داره، مراتب هستی رو داره، این یک. قابلیت ظهور همه اسما رو داره، اینطوری میگیم قابلیتش رو داره. یک بار میگیم نوع انسان یا همه افراد انسان همه میتونن همه اسماء خدا رو در خودشون ظاهر کنند. عرفا میگن قابلیت در نوع انسان وجود داره، یعنی نوع این نشأه انسانی این قابلیت رو داره که همه اسماء در او به ظهور برسه. اگر یک فرد از این نوع اینها رو به ظهور رساند، خب مسئله تحقق پیدا کرده، کافیه. یعنی در نوع اگر یک فرد این موارد رو به تحقق برسونه کفایت میکنه. به لحاظ قابلیت نوع انسان قابلیت خلیفه خدا بودن و مظهر اسماء الهی، همه اسماء الهی بودن رو داره، منتها فقط انسانهای کامل، فقط در انسانهای کامل این اسما همشون به فعلیت میرسه. پس به لحاظ قابلیت نوع انسان این قابلیت رو داره، ولی به لحاظ فعلیت و بالفعل کردن انسانهای کاملن که همه اسما رو در خودشون میتونن ظهور و بروز بدن. حتی در انسان‌های کامل هم تفاوت بود، حتی بین انبیا هم تفاوت وجود داره، برخی انبیا بر برخی دیگر برتری دارد، رسول الله بر همه انبیا برتری دارد، اوصیاء رسول الله بر همه انبیا برتری دارد. پس انسان‌های کامل همه اسما رو میتونن در خودشون ظهور بدن، بقیه انسان‌ها هر کسی به اندازه خودش اسما رو در خودش بروز میده و به همون اندازه که اسما در او تحقق پیدا کرده به همون اندازه خلیفت الله. اگر یک اسم رو تحقق بخشیده در خودش به اندازه یک اسم خلیفت الله، اگر ده اسم به اندازه ده اسم، ولی انسان کامل همه اسما رو در خودش تحقق بخشیده. سوال دیگه، انسان اشرف موجودات مخلوقات، میگن از چه جهت؟ آیا همه انسان‌ها یا انسان‌های کامل؟ اگر به صورت بالقوه نگاه کنیم، بله، نوع انسان اشرف از انواع دیگره. چرا؟ چون نوع قابلیت ظهور همه اسما رو داره. نوع نسبت به جن اشرفه، چون جن قابلیت ظهور همه اسما رو نداره. ملک قابلیت ظهور و اظهار همه اسما رو نداره. ولی اگر به فعلیت نگاه کنیم، یعنی بگیم کی بالفعل کرده، این بالفعل بودن رو نگاه کنیم، تنها انسان‌های کامل اشرف مخلوقات، وگرنه برخی از انسان‌ها از حیوانات هم پست‌ترن، چون نه تنها اون قابلیت نوعیشون رو نتونستن به فعلیت برسونن، بلکه خرابتر هم کردند. پس اگر نوع انسان رو در مقابل نوع ملک در نظر میگیری، بله، نوع اشرف از نوع ملکه. ولی انسان بالفعل که چقدر شما به ظهور و اظهار رساندی اون اسما رو و اون یکی چقدر اظهار کرده و اون یکی چقدر اظهار کرده، این رو در مقابل ملائک قرار بدی، اینجا انسان کامل که همه اسما رو به فعلیت رسونده برتر از ملکه، اشرف مخلوقاته. ولی ما بقیه انسان‌ها که اشرف از ملک نیستند، اینها خراب کردند اتفاقاً اون قابلیت‌هاشون رو، بلکه انسان به جایی میرسه که گمراه‌تر از چهار پایان هم میشه. ام تحسب ان اکثرهم یسمعون و یعقلون ان هم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا. گمان میکنی که بیشتر این انسان‌ها که پیرو هوای نفسند اینا میشنوند، اینا یعقلو اندیشه میکنن، عقلشون رو به کار میبرن، این هم الا کل انعام، اینا مثل حیوانات هم، مثل انعام چارپایان هم، بل هم از عبد و سبیل هم، بلکه گمراه تر. به همین خاطر ابن عربی میگه که کسانی که اون انسانهایی که به مقام شهود نرسیدند، شهود حق نه هر شهود، اونا از حیوانات هم پایین ترند، بلکه از جمادات هم پایین ترند، از سنگ و آجر و چوب هم پایین ترند. با سنگ و آجر و چوب به لحاظ باطنی شهوداتی دارد. این انسان که قابلیت بالایی داره و اون قابلیت رو در خودش پیاده نمی کنه و در حد یک حیوان و بلکه نبات داره زندگی می کنه، با پشتوانه اون قابلیت معلومه که از این حیوانات و از این جمادات هم پایین تر و پستر می شه دیگه. جماد که قابلیت مثل انسان نداره که همه اسما رو بتونه بروز بده، ولی انسان با اون قابلیتش که نوعش داره نمیخواد اسما رو در خودش تحقق بده و به فعلیت برسونه. ملائکه بر آدم سجده کردن دیگه. سجده فقط به خاطر خود حضرت آدم بود یا نشئه انسانی؟ نشئه انسانی. در حقیقت نشئه انسانی در آدم تجلی کرده بود. آدم نماد این نشئه انسانی بود. پس سجده ملائکه بر آدم به خاطر نوع انسان، طبیعت انسان، اون مقام انسانیت، که البته یکی از این انسانها که همه اسما رو در خودش تحقق بخشیده بود حضرت آدم بود. انگار قبله حضرت آدمه، سجده بر خداست، قبله سمت حضرت آدمه، منتها به این نه این که اینا به خاطر تک تک افراد، کافر و منافق و آدم های ناجور، همه اینها مثلا فرض کنی که مسجوده ملائکه شدند و ملائکه بر اونها سجده کردند. اینها که سجده ندارند. ملک که بر آدمی که نه تنها اون قابلیتش رو به فعلیت نرسونده بلکه خرابش هم کرده که سجده نمی کنه. پس نوع انسان بالقوه قابلیت ظهور همه اسما رو داره و انسانهای کامل بالفعل اینجور به ظهور رسوندن و انسانهای دیگه تا حدودی در حد خودشون. این آیه رو ببینید. ولقد خلقناکم ثم صورناکم. خلقناکم عبارت جمعه، یعنی زمین جمعه. خلقناکم شما، صورناکم شما رو، ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. خلقناکم صورناکم اسجدوا لآدم. علامه اینجا در تفسیر المیزان این آیه 11 سوره اعراف است. علامه می‌فرماید که مخاطب خدا در آیه لقد خلقناکم ثم صورناکم همه آدمیانه، لذا انتقال خطاب از عموم به خصوص حضرت آدم در آیه ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم بیانگر این نکته است که سجده فرشتگان متعلق به همه انسان ها، همه انسان ها تک تک فرمود که به تعبیر دقیق تر متعلق به نشئه انسانیت، اون طبیعت آدمیت بوده. گرچه حضرت آدم همانند قبله‌ای برای این سجده، بنابراین آن جناب در مسئله سجده فرشتگان سمبل آدمیت، ضرب المثل انسانیت بوده و نائب مناب همه انسان ها بوده، نه آنکه صرفا شخص حضرت آدم بوده که بر اون مثلا سجده کنه. همانند خانه خدا کعبه که به عنوان قبله قرار داده شد تا در عبادات بدان توجه کنن و ناحیه ربوبیت در اون تمثل یابد. پس حکمت الهی در کلمه آدمی نقش بست، نه در دیگر کلمات مثل فرشتگان، جنها، حیوانات، انواع دیگر از حیوانات، نباتات یا جمادات، در کلمه‌ها.